حالو کنید.
رویداد به نام خدا. سلام، خوش آمدید به برنامه رویداد از رادیو گفتگو. خب خیلی خوشحالیم که همراهمون هستید در برنامه رویداد، آنچه که در برنامه امروز درباره صحبت خواهیم کرد. سازوکارهای تحقق شعار سال در حوزه تولید مسکن. الزامات مدیریت درست مبلغ 1 میلیارد یورو از منابع صندوق توسعه ملی. اولین جلسه رسمی و حضوری مجلس. متن مذاکرات امروز و اولویت‌های پیشه. بحران کرونا و الزامات بازطراحی اقتصاد ملی در چارچوب همزیستی متعادل و مدیریت شده با بحران کرونا. لزوم تغییر اساسی در استراتژی کشور در قبال برجام با توجه به افشای ماهیت ضد بشری و دشمنی وقیحانه با ملت ایران در فضای بحران کرونا. و میزان موفقیت کشور در مدیریت کاهش مرگ‌آفرینی کرونا از حیث شناسایی ماهیت ویروس و پروتکل دسترس. اگر که خواستید با ما در ارتباط باشید، سامانه پیام کوتاهمون به شماره 30035 در اختیار شما هست و میتونید نظرت خودتون رو با ما در میون بگذارید. اما بریم به سراغ اولین گفتگوی برنامه امروزمون. رهبر معظم انقلاب اسلامی با درخواست برداشت مبلغ 1 میلیارد یورو از منابع صندوق توسعه ملی برای مقابله و مدیریت عوارض ناشی از شیوع ویروس کرونا در کشور موافقت کردند. در خصوص الزامات مدیریت درست این مبلغ با که به هر حال برای مقابله با شیوع ویروس کرونا و مسائل مرتبط به اون در واقع در نظر گرفته شده، با آقای دکتر بشیر خالقی صحبت می‌کنیم، عضو کمیسیون بهداشت درمان و عضو ناظر شورای عالی نظام پزشکی. آقای دکتر خالقی سلام بر شما.
سلام خدمت حضرت عالی موضوعان محترم و صدا و سیما، تشکر میکنم.
سلامت باشین. خب ارزیابیتون اصلا از برداشت این مبلغ از صندوق توسعه ملی چی هست و بعد بریم به سراغ این که چطور میتونیم اون رو درست مصرفش بکنیم؟
البته خب خودتون میدونین دیگه، تمام صدر اخبار، صدر به اسلام مشکلات، صدر به خلال الان تمام شبکه های خبری را که الان میبینیم به خلال مسئله اختصاص یافته مسئله حوزه سلامت دیگه، حوزه اسلام، مسئله کرونا، ازلت حشرات که پیش اومد و مشکلات که هر روز ایجاد میکنه و نهایتاً به نظرم واقعا بهداشت درمان یعنی حوزه سلامت خوب کارنامه خوب ارائه کرد. گرچه مثلا چند سال پیش، مثلا در 10 سال پیش کن بهداشت درمان ها یا پزشکان ها از صدا سیما رسانه ها انواع اقسام بلغره می کوبیدن در خیلی از برنامه ها، ولی عملا دیدن این گشت فداکار بلغره در مشکلی برای پیش میاد باز پیش کرده. من اولین گروه اصلا در سردسته افراد که دار از اون روزی که اعلام شد و مشکلات در استان‌ها پیش اومد، همه از کادر درمان، پرستاران عزیز، کل کادر درمان، پزشکان، دار هرچی بخاله وارد صحنه شدن و در خط مقدم جبهه بلاره با این ویروس این نوع منحوس دارن می جنگن. خود تعداد تلفات ما، تعداد عزیزان که ما از دست دادیم که به خاطر لازمه من از مقام معظم رهبری هم که به خاطر اینا شهدای خدمتان، شهدای عرصه سلامتان نام می‌دارم. در این حال یه برداشت $1 میلیارد یا $1 میلیارد را از صندوق توسعه ملی دادن. به نظرم اینا از نظر نحوه عمل کردیم.
خب استنباط من این هستش که شما با برداشت این مبلغ از صندوق توسعه ملی موافق هستید و فکر میکنید که یک کار ضروری بوده. حالا ببینیم که ما چه راهی رو یا چه الزاماتی رو میتونیم فراهم بکنیم برای اینکه این پولی که الان برداشتیم بتونه در راه درست خودش مصرف بشه و اون نتیجه‌ای که مد نظر هست حاصل بشه. چطور میتونه به نظر شما اتفاق بیفته؟
خب این دیگه این تجربه از اوائل اسفند ماه دیگه، از اوائل اسفند ماه این مشکلی که برای کشور پیش اومده، خب ببینیم واقعا آسیب دیده ما الان جای خوشحالی است.
آقای خالقی عزیز، سوال مشخص من این هستش که ما وقتی که این پول رو برداشت کردیم از صندوق توسعه ملی چطور میتونیم مطمئن بشیم که در مسیر درست خودش مصرف میشه؟ اینکه حالا ضروری بوده که فرمودید.
خب اینا بلاره نظارت، مگر نظارت نیست؟ مگر خب ما سیستم نظارتی
خب
داریم؟
خب اینو توضیح بفرمایید،
ما از سیستم نظارتی، ما نمایندگان هستن، عضو کمیسیون بهداشت درمان هستن، دیوان محاسبات، همه اینا که بلاره ناظر بر اجرای این پروژه خواهند بود دیگه. این پولی که برداشت
خب
میشه،
خب قاعدش اینه که اینطور باشه دیگه، یعنی نظارت به این شکل صورت بگیره. اما در خیلی از موارد ما شاهد این بودیم که خود حتی نمایندگان هم اشاره داشتن به این که مثلا این بودجه‌ای که اختصاص داده شده معلوم نیست کجا رفته یا چطور شده. ما چطور میتونیم این نظارت ها رو به گونه ای طراحی بکنیم یا به گونه ای تقویت بکنیم که بتونیم مطمئن بشیم از این موضوع که این پول هدر نمیشه؟
البته امروز جلسه علنیست، یعنی اولین روز بعد از بخارن جریانات، حتی از اواسط تقریبا اسفند ماه دیگه، یعنی اصلا اولین جلسه را بعد از عید داریم دیگه، و یه مقدارم پرداخت کردن به این موضوع. برای در حوزه زیرساخت باید خیلی کار بشه. الان شما کشورهای مقایسه کنید، ایتالیا را مقایسه کنید، اسپانیا را، آمریکا را، ما الحمدلله هیچ مریض، تمام مریض ها به امانی مختلف این نبود که در حیات بیمارستان بمونن، در اون چمن بخوابن. ما یه مقدار روی زیر ساخته ها کار کرده بودیم، بس بنابراین در مورد زیر ساخته ها باید این حتما یه مقدار باید ما توصیه بدیم، ICU ها را توصیه بدیم. بلاله این بحران یه مرتبه پیش میاد دیگه، انشالله خدا کمک کنه به مردم.
یعنی معتقدید که اینها باید مطمئن بشیم که صرف و هزینه میشه برای ایجاد زیرساختا، ولی موارد متعدد دیگه هم براش در نظر گرفته شده، مثلا تجهیزات پزشکی، اقلام بهداشتی اینها، یا حتی مثلا رسیدگی به خود پرسنلی که به تعبیر شما هم که ابتدا صحبت کردید جانفشانه دارن مقابله میکنن با این ویروس. در این حوزه ها فکر میکنید که نباید مصرف بشه یا باید بشه؟ و آیا اصلا توی مجلس اجماعی، صحبتی روی این یا توافق روی نحوه مصرف صورت گرفته یا نگرفته هنوز؟
خب این نظارت البته ببینید امروز اولین روز جلسه علنیست، هنوز کمیسیون و نهایتاً هم خوشحال شدیم که این همچون اذنی را مقام معظم رهبری دادن در مورد این، واقعا اهمیت دادن به حوزه سلامته و واقعا هم از نظر مدیریت خوبی صورت میگیره. درسته هنوز ما به پیک نرسیدیم، هنوز ما نتونستیم، ولی از نظر مدیریت خیلی خوبه. شما تمام استانها را حساب کنید، اگر با اون روند سعودی میرفت خیلی تعداد کثیر ما تلفات داشتیم. ولی الان مقایسه، اگر در عالم مقایسه مثلا آمریکا را مقایسه کنین، ایتالیا را، اسپانیا را، ما مدیریت ما خوب بوده، به خاطر اینکه ما یه مقدار زیر ساخته هامون خوب بود. بس زیر ساخته ها را باید توصیه بدیم، تجهیزات باید خوب بده و همین کادری که زحمت کشیدن، واقعا انصافا زحمت کشیدن، پرستاری از پزشکی که بس اصلا یک ماه خانواده‌اش را ندیدن، یعنی حس دید عاطفی، دید انسان دوستی واقعا اصلا رشد کرد، به عوض رسید که بله ما در این شرایطی به اصلاح، در این حال که ما مشکلات اقتصادی هم داریم، مشکلات اداری، مشکلات پرسنلی از این بابت داریم، بس بنابراین در همچون خطری، در همچون موردی که سلامت جامعه مواجهیم، همه باید فداکاری کنن. فداکاری هم خود چه بخاره، اولین حالا شهدای راه سلامت هم اینا بودن دیگه، به اصطلاح با بیش از 70 نفر از پزشکان به اصطلاح حتی متخصصین محترم داروسازی پرستاری اینا زونشون از دست دادن. ما دیگه به اصطلاح چه ارزش بالاتر از این
آقای دکتر خالقی؟ حالا من انتظار داشتم که جواب روشنی از شما در این باره بشنویم، ولی ظاهرا اینطور که مشخص هست هنوز در خود مجلس هم به توافقی یا جنبندی در رابطه با این نرسیدیم. حالا با صبر میکنیم ببینیم که در ادامه چه خواهد شد. متشکرم از شما.
خیلی ممنون. سلامتی.
خب آنچه دربارش با آقای دکتر بشیر خالقی صحبت کردیم، موضوع کمیسیون بهداشت درمان و عضو ناظر شورای عالی نظام پزشکی، الزامات مدیریت درست مبلغ 1 میلیارد یورو از منابع صندوق توسعه ملی بود. شنونده برنامه رویداد هستید از رادیو گفتگو. سامانه پیام کوتاه ما شمارش 30,000-1035 هست. اگر خواستید برامون پیامک بزنید و شماره تلفنی هم داریم که اگر مایل بودید میتونید تماس بگیرید، 27-86-1035. با توجه به این که شعار سال جهش تولید هست، ما هر روز به یک حوزه سر میزنیم. امروز هم در حوزه مسکن میخواییم قدری صحبت بکنیم. بخش مسکن به عنوان حوزه پیشران و اشتغال زا حدود 8 سال هست که به علت فاصله گرفتن توان متقاضیان از قیمتها در رکود به سر میبره و عملا ظرفیت خودش رو برای به حرکت درآوردن چرخهای اقتصاد از دست داده. به نظر میرسه که تحرک‌دهی به حوزه مسکن در شرایط کنونی بسیار سخت شده، اما مهمترین عامل ایجاد رونق در بخش مسکن با توجه به اهتمام تحقق شعار سال هست. آقای دکتر محمود محمودزاده، معاون مسکن ساختمان وزارت راه شهرسازی همراه ما هستند، در این باره بیشتر باشون صحبت میکنیم. آقای دکتر محمودزاده سلام بر شما.
بسم الله الرحمن الرحیم. بندم عرض سلام و احترام دارم خدمت سرکار و شنوندگان محترم. سال جدیدم تبریک عرض میکنم و پیش را پیشم نیمه شعبانو تهنیت میگم خدمت مردم شریف ایران.
سلامت باشین. آقای دکتر محمودزاده، طبق برآوردهایی که شده به هر حال خودتون بهتر میدونین، بخش مسکن یه چیزی حدود 33% از حجم اقتصاد رو در بر میگیره. سازوکاری برای تحقق شعار سال دیده شده؟ اول این رو بگید که چیزی در دستور کار دارید یا نه، و بعد برگردیم به سیاست‌هایی که در گذشته داشتیم.
ما خوشبختانه بعد از اعلام شعار سال توسط مقام معظم رهبری و تعیین استراتژی فعالیت‌های سال، با توجه به اقداماتی که سال گذشته انجام داده بودیم، بستری تهیه شد و روز گذشتم ابلاغ شد به همه استان‌ها، به این مفهوم که در حقیقت ما علاوه بر امکاناتی که دولت در حوزه تولید مسکن داره، یک نوع تسهیلگری ویژه برای ورود بخش خصوصی ایجاد شد که بتونیم به معنای واقعی جهش تولید در سال 99 داشته باشیم. در این بسته در حقیقت کسانی که مالک زمین هستن،
مذارت میخوام این بسته کی تهیه شده؟
توی به صلاح ابتدای سال جدید بعد از اعلام به صلاح استراتژی سال، کار فشرده‌ای با توجه به اقداماتی که سال گذشته صورت گرفته شده بود و برنامه هایی که وجود داشت، این برنامه تکمیل شد در جهت ورود به صلاح پررنگ بخش خصوصی و اضافه کردن این توان به توان دولتی. و دیروز به صلاح بعد از طی مصوباتی که در حوزه ستاد داشت، دیروز ابلاغ شد استان‌ها جهت اجرا.
خب چی هستین در واقع مواردش؟ ببینید
ما توی این آسیب شناسی که ته سنوات گذشته انجام شد، اشاره‌ای که سرکارم کردیم بابت عدم ساخت و ساز به اندازه نیاز جامعه توسط بخش خصوصی، آسیب شناسی صورت گرفت و ما به دو تا عامل اصلی برخورد کردیم به عنوان عواملی که مانع اقدام جدی بخش خصوصی در حوزه تولید مسکن شد. یکی از اون عوامل ناشی از عدم اطمینان از فروش محصول بود به دلایل مختلف، از جمله رکود ممکن بود پیش بینی بکنن یا افزایش قیمت های مساله. نکته دوم گرون بودن پول برای ساخت و ساز از طریق تسهیلات بانکی یا سود سرمایه انبوهساز یا سازنده، که اینا باعث می شد قیمت تمام شده یه مسکن اضافه بشه و نتونن تو بازار بفروشن. این دوتا عامل رو ما اومدیم روش برنامه ریزی کردیم که به چه صورتی ممکنه رفع این نگرانی رو انجام بدیم. سامانه‌ای تدوین شده در همون سامانه ثبت نام طرح اقدام ملی که همه مالکین زمین در سطح کشور که زمینای کاربری مسکونی دارن یا کاربری هایی که مراجع زیر ربط تصمیم گیرنده امکان تغییر به کاربری مسکونی براشون وجود داره طبق ضوابط مقررات، اینا میتونن اراضیشون رو معرفی کنن در طرح اقدام ملی. با شیوهی که تدوین شده متقاضی ساخت، متقاضی در حقیقت خرید از همون ابتدا به پروژه معرفی میشه، پروژه رو با پول مردم میسازن، لذا نگرانی این که متقاضی نداشته باشن ندارن. برای بحث آورده نقدی و تامین منابع مالی هم با تسهیلات بانکی و آورده متقاضیان که به اسم متقاضی هست انجام میشه، لذا بخش خصوصی تولید کننده مسکن نگرانی از بابت تامین سرمایه و عدم امکان یا صعوبت فروش محصولش، این دو تا نگرانی ازش سلب میشه. و متقاضی هم به همین نسبت با توجه به ورود دولت تو موضوع و نظارت فنی و اقتصادی و برنامه این نسبت موضوع، نگران سرمایه گذاری در این پروژه نیست. به همین لحاظ مثلثی بین دولت و دو بخش خصوصی که یکی تولید کننده است و یکی مصرف کننده ایجاد شده و با توجه به بسته های حمایتی که دولت به این پروژه ها تخصیص میده، هم از تخفیف عوارض صدور پروانه، خدمات نظام مهندسی که حداقل 50% تخفیف خواهد داشت، و از طرفی هم تسهیلات بانکی. و نکته مهم دیگه که ما در بهمن ماه سال گذشته اعلام رسمی کردیم، تو حوزه مسائل ساختمانی تفاهم نامه های منعقد شده با شرکت های تامین کننده که حدود 25% قیمت تمام شده ساخت به نفع متقاضی کاهش میده. ما امیدواریم با این در حقیقت بسته جدید امکان تحرک چند برابری در حوزه تولید مسکن در سال جدید داشته
باشیم. آقای دکتر محمودزاده، اینایی که این در واقع حمایت هایی که دولت قرار انجام بده چقدر در مجموع میتونه قیمت تمام شده کاهش بده در مجموع؟
ببینید در مجموع اگر بخوان حساب بکنیم، فقط اون سه تا بسته حمایتی که من اشاره کردم حدود 25%
25% از کل قیمت تمام شده قیمت تمام شده رو میتونه کاهش بده.
بله. و نکته مهمتر این که بخشی از قیمت، وقتی ما میگیم قیمت تمام شده، یه بخشش هزینه یه پول هست که سرمایه گذار، وقتی فرض کنید شما برای هر واحد مسکونی هر عددی هزینه کرده باشه، سود این سرمایه رو روی قیمت تمام شده میکشه. ما وقتی میگیم با پول مردم ساخته میشه و تسهیلات بانکی، اون سود سرمایه رو ازش حذف خواهد شد که اون باید نسبت به قیمت محاسبه بشه. ولی کف قیمت که کسر خواهد شد بر اساس همون فقط سه تا بسته حمایتی که من اشاره کردم 25%.
خب الان قراره شما میگین با پول مردم ساخته بشه. خب اگه مردم پول داشتن که خودشون میساختن دیگه، دخالت دولت یا مثلا کسی دیگه چقدر ضروری بوده؟ اگر خب با پول مردم میخواد ساخته بشه که فقط یه 25% شما در قیمت تمام شده کمک میکنید که کاهش پیدا بکنه.
بله. و تسهیلاتی که تسهیلات بانکی داده میشه روش حدود الان 100 میلیون تومان این تسهیلات. بعد این آورده متقاضی ظرف مدت هلوش 2 سال آورده میشه. بعد قیمت تمام شده یه ساخته، شما ببینید تمام هزینه های سربار پروژه ها از اینا هست میشه.
کلش 25% شما فهمودین دیگه، درسته؟
نه 25% عرض کردم، چون 3 تا بسته یه حمایتی فقط وجود خب. داره. شما ببینید اونایی که تحت عنوان طرح اقدام ملیه، یعنی اراضی شهر، اراضی دولتی، ما قیمت زمین تا حدود 10 سال تخصیص میشه که الان 5 ساله، ولی پیشنهاد 10 سالش به دولت داده شده. یعنی اینکه این یه ارزش افزوده بسیار بالاه که امروز قیمت گذاری میشه بدون هیچ سودی، تا 10 سال قیمت گذاری میشه برای برگشت این منابع که طبیعتاً ارزش افزوده خیلی خوبی داره. به طور مشخص من بخوام اشاره بکنم، ببینیم یه واحد آپارتمانی 75 متری مفید یه چیز هلوهاش مثلا برآوردی که ما داریم هلوهاش 250 تومن تا 300 تومن این قیمت تمام شدهش باید باشه بر اساس قیمت های امروز. این طبیعتاً با بخش خصوصی و اون چیزی که امروز تو بازار هست بسیار متفاوت، و این بزرگترین تفاوتی که امروز میتونه با بازار خصوصی داشته باشه، فکر میکنم نزدیک 50% قیمت روز بازار.
بعد شما دولت خودشو موظف هم و مکلف هم میدونه به نحوه، به نظارت بر نحوه انجام کار یا نه فقط؟
نه من
اینم توضیح بفهمید.
ببینین این مثلثی که اشاره کردم، اینجا وظیفه دولت نظارت بر دو بخشه، یعنی رقابت بین دو تا بخش رو تنظیم میکنه، یعنی هم مردم به عنوان ثبت نام کننده، و این ثبت نام از طریق سامانه طرح اقدام ملی صورت میگیره.
یعنی چون ثبت نام و در واقع یه جورایی بستن قرارداد از طریق اون سامانه ای که تحت نظارت وزارت مسکن هست، راه شهرسازی هست، داره انجام میشه، یه جور ضمانتی هم هست برای اینکه در واقع این بدون هیچ مشکل حقوقی و در
حتی قیمت بله حتی قیمت در ابتدا دولت به عنوان و نیابت از متقاضیان این موضوعات رو کنترل میکنه، مصوب میشه که با پایین ترین قیمت ممکن بشه انجام داد. ببینین هدف از این طرح واقعا اینه که حد اکثر متقاضیان مسکن رو بشه صاحب مسکن کرد. دولت طبیعتا وظیفه ذاتیش اینه که بتونه توی این قضیه تحصیل گری بکنه و این کار رو انجام بده.
بله.
طبیعتا این نظارت به صورت ویژه هم تو حوزه فنی هم حوزه اقتصادی و حوزه برنامه‌ای به صورت ویژه خواهد.
بعد آقای دکتر محمودزاده، ما تجربه فرسایشی شدن طرح‌های در دست اجرا رو داشتیم، مثل هم مسکن مه که هنوز هم که هنوزه تا جایی که من میدونم، حالا اگر که اشتباه میکنم شما اصلاح بفرمایید، هنوز هم پرونده‌اش تموم نشده، علارغم که قرار بود سال 98 دیگه این پرونده تموم بشه. چقدر ما باید نگران تکرار چنین تجربه‌ای باشیم؟ چه ضمانتی وجود داره که اینا وسط راه دوچار فرسایشی شدن و توقف یا کندی کار نشن؟
ببینید اشاره که فرمودید اشاره درستیه، ولی باید اینو در نظر گرفت که هر پروژه‌ای ممکنه 1% مشکلاتی توش پیش بیاد به صورت ناخواسته، که خیلی از اینا مسائل حقوقی است. مثلا طرح مسکن مهر که اشاره فرمودید، خب بیش از 2,450,000 واحد توی این پروژه در بخش شهری انجام شده. الان باقی مانده این پروژه ها که در حقیقت مشکل حقوقی ندارن و میتونن کار بکنن، هلوش 80,000 واحده که باید تمام بشه، که اینا در حقیقت بنابرای دلایل مختلف، اهم از معارف پیدا کردن زمین، اختلاف حقوقی بین سازنده و متقاضیان، در بعضی از موارد اینکه متقاضیان به موقع پولشون رو توی پروژه نیاوردن و مشمول افزایش قیمت شدن، شقوق مختلفی بوده، ولی میخوام بگم در مقابل کل پروژه درصد کمی بود. تو طرح اقدام ملی باز از اون طرحهای قبلی تجربه آموزی شد و کسایی که در حقیقت به موقع آوردهشون رو نیارن، برای اینکه ما بقیه متقاضیان متضرر نشن، طی اخطاری که داده میشه در مقطع 2 ماهه اگر تامین نقدینگی نکنن جایگزین میشن. اگر سازنده به تعهداتش عمل نکنه در دوره‌ای که باید بسازه، به ازای هر ماه تأخیر باید اجاره اون واحد مسکونی رو به متعهد شده بتونیم واحده را تحویل بدن و در حقیقت مشکلی برنامه‌ای برای متقاضی و سازنده کمتر پیش بیاد.
بسیار خوب، خیلی ممنونم آقای دکتر محمودزاده.
خواهش میکنم.
خدا نگهدارتون باشه.
خداحافظ.
با آقای دکتر محمود محمودزاده معاون مسکن ساختمان وزارت راه شهرسازی صحبت کردیم در خصوص سازوکارهای تحقق شعار سال در حوزه تولید مسکن. برنامه رویداد رو میشنوید از رادیو گفتگو. سامانه پیام کوتاهمون به شماره 301035 همیشه در خدمت شما هست. اگه نقطه نظری دارید برامون بفرستید. یه شماره تلفن هم داریم 27861035 که میتونید تماس بگیرید و نقطه نظرت خودتون با همکارانم که آماده هستن برای پاسخگویی در میون بذارید. شماره روابط عمومی سازمان صدا و سیما رو هم فراموش نکنید، 162. گفتگوی دیگری که پیش رو داریم، آقای ربیعی در نشست خبری که داشتن گفتن که تأکید ما در ستاد اقتصادی و ملی کرونا این هستش که هرچه سریع‌تر به قطع زنجیره شیوع ویروس کرونا در کشور برسیم. ایشون گفتن که اولویت ما قطع زنجیره است، چرا که با قطع زنجیره انتقال و شیوع ویروس به پیوستن زنجیره‌های تولید هم خواهیم رسید. بنابراین قطع زنجیره در دل بحث اقتصادی از دیگر اولویت‌های دولت است. آقای دکتر وحید شقاقی همراهمون هستند، کارشناس مسئله اقتصادی و عضو هیئت علمی دانشگاه، در این باره بیشتر باشون صحبت می‌کنیم. آقای دکتر شقاقی سلام بر شما.
بسم الله الرحمن الرحیم، به این استعین انه خیر الناصر و معین. بنده سلام عرض می‌کنم خدمت عرض تالی و شنوندگان محترم برنامه‌تون، در خدمتتون هستم.
سلامت باشید. اون چه که آقای ربیعی در دل صحبت‌هاشون میشه استنباط کرد، ایجاد تعادل بین سلامت و اقتصاد هست، موضوعی که حالا این چند روزه خیلی هم دربارش صحبت میشه. چطور میشه این تعادل رو برقرار کرد؟
بله، ببینید، عملا نظر کارشناسی من اینه که این دوگان انگاری سلامت اقتصاد، خب این خودش موضوع خطرناکی است که داره مطرح میشه، که بحث سلامت یا اقتصاد، این عملا به نظر من تو این شرایط کشور اصلا به صلاح و صرفه نیست که ما یکی از این دوتا رو به دنبالش باشیم. طبیعتاً برای یک اقتصاد، برای اینکه ما بتونیم پیش بریم در این مسیرمون، باید هم به بحث سلامت و هم به بحث اقتصاد توامان توجه بشه، ولی میشه با یک اقدامات و راهبردهای عملاً تبعات این موضوع رو بر بحث اقتصاد کاهش داد و بلکه.
خب چطوری؟
من یه چند تا راهبرد رو اشاره کنم شاید مفید باشه. به نظر من مثلا یکی از کارهایی که میشه برای کاهش تردد نیروی کار در شهرها و کلان شهرها اتخاذ کرد، بحث انعطاف پذیری زمان نیروی کاره. من به عنوان مثال، ما به جای اینکه نیروی کار ما یه شیفت کار کنند، ما میتونیم این رو دو یا سه شیفتش کنیم، اسمش رو بذاریم انعطاف پذیری ساعات کاری. یعنی بخشی از نیروی کار ما 6 صبح تا مثلا از